منصور اکبر، به برنامه ما خوش آمدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
ممنون.
منصور حکمت، بزنید از اینجا شروع کنم. شما 2 سال پیش توی فردای بعد از 18 تیر 78 گفتین که رویداد 18 تیر آغاز عملی جنبش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی بود. 2 سال از اون رویداد گذشته، 18 تیر 80 رو داشتیم، اعتراضات معینه توی این روز صورت گرفت. الان کلا موقعیت جنبش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو تو چه وضعیتی میبینین؟
من فکر میکنم اون اتفاقی که باید میافتاد، یعنی قدم گرفته شدن و حذف شدن مقوله دوم خرداد از محاسبات مردم، اون اتفاق الان داره رخ میده. به یه معنی الان تازه روند شروع میشه درش مردم نگاه میکنن به آلترناتیوها و انتخابایی که بیرون کشمکش جنایت حکومتی براشون هست، به طور جدی‌تر به این فکر میکنن. و در چه سالی که در پیش سال یه مواجهه روشنتر و شسته رفته تر است بین مردم با حکومت، بدون مداخلات اصلاح طلبای خودی تو حکومت و بدون اصلاح طلبی اسلامی به عنوان نیرویی که میتونه خاک بپاشه تو چشم مردم.
دوم خرداد یه مطرح میکردن که اگه دوم خرداد شکست بخوره، اگه پروژهشون شکست بخوره و نتونن موفق بشن، یأس و ناامیدی مردم رو میگیره. یه همچین بحثی رو همیشه میکردن. این مسئله چه تأثیری داشته؟ و یک مختصات پروژه دوم خردادی که خودتون مطرح کرده بودین بود که اینا میخوان جنبش مردم رو کنترل بکنن، مهارش بکنن، سرعت تحولات رو کند بکنن، و یکی از اقلامشون این بود. این کلن سرعت، مهار و این یأس و ناامیدی چه تأثیری توی اعتراضات مردم الان داره؟
وقتی اونو از یأس و ناامیدی مردم حرف میزنن، این کلمه کدیست، بس اسم رمزیه برای چیز دیگه‌ای که اونا خودشون دارن مورد نظرشون هست. وقتی میگن مردم مایوس میشن، منظورشون که مردم قطع امید میکنن از دوم خرداد و در نتیجه جستجو میکنن راه حلایی رو بیرون حکومت و مواجهه علنی‌تری بین مردم و حکومت شروع میشه. در نتیجه این حرف واقعی بود. اگه دوم خرداد شکست بخوره، یا که الان خورده تقریبا میشه با خاطریت گفت، کاراکترها و شخصیت‌های دیگه تو حکومت نخواهند بود که بتونن پل بزنن بین اعتراض مردم و جناحی از خود حکومت، در نتیجه روند رو کند بکنن. این اتفاقا افتاده و به نظر من نتیجهش هم همینی که گفتین، مردم به طور علنی‌تری، به صورت حادتری و به صورت صریح‌تری جلو حکومت قرار میگیرن، مطالباتشون رو مطرح میکنن و در این چارچوب سازمانهایی مطرح میشن و جنبشهایی مطرح میشن به عنوان رهبری جنبش حرکت مردم که هیچ ربطی به حکومت ندارن، کاملا مخالفشن. سرنگونی طلبی مطرح‌تر میشه، سازش نکردن با حکومت و به اصل تبدیل میشه و اهرمایی که دولت داشته تا الان با کمک خاتمی و جناب خاتمی دوم خرداد برای اینکه معطل بکنه روند تحول اوضاع رو، این دیگه کاری نداره. واضح هر دفعه با هر بحران، با هر فشار، بخشی از خود حکومت سعی میکنه سازش با مردم و یا درجه تحبیب و تبلیغ بکنه، ولی دوم خرداد مهمی پیدایی که تونست واقعا 4 سال وقفه ایجاد بکنه تو روند اوضاع سیاسی ایران دیگه تموم شده و باید منتظر مواجهه های حادتر، حاد منظورم خشن نیست لزوما، مواجهه های سریعتر مردم یه طرف، دولت و حکومت یه طرف باشیم.
که شما اشاره کردید که دوم خرداد شکست خورده، شکستش دیگه واضح میشه مردم ببیننش. دور دوم خاتمی رو چه پدیده ارزیابی میکنی؟ فکر میکنین چه مختصات این دور دوم خواهد داشت؟ سوال بعدی هم اینه که اگه دوم خرداد شکست خورده، ملی اسلامی تو چه موقعیتی قرار میگیرن بعدش؟
این دور دوم به نظر من نباید بهش گفت دور دوم، برای اینکه انتخابات از نظر ریاضی هر 4 سال یه بار میباید صورت بگیره، درستان که از نظر هیچ کدوم از جناح این انتخابات ضرورتی نداشت، به موقع نبود، مشکلی بود، کابوسی بود، چون یه روندی که درش راه حلی نداشتن و میذاشت دوباره باز میکرد و سوالایی رو جلوشون میذاشن از اینکه کی باید کجا باشه، رئیس جمهور کی باید باشه، دانش تلاش کردن هیچی دست نخوره. یعنی اگه شما خود روز انتخابات رو در بیارید، الان اوضاع مثل آخره قبل از انتخاباته. یه خاتمی که واداده، کاملا معلومه در جهت همزیستی با خامنه ای تلاش میکنه، مردمی که دیگه علاقه می نبود به دوم خرداد دارن، نه به حرفاش، نه حوصله‌شو دارن، پایه های جنبش دوم خرداد داره ازش جدا میشه، بهش بعد ویرا میگه، بالای جنبش دوم خرداد داره سعی میکنه یه الیت و قشر حاکمه جدیدی به وجود بیاره با توجه از مرکب از اصلاح طلبای ملی اسلامی دولتی به اضافه خردگیرها و قول خودشون یا اوغلای راست. این حرکت قبل از انتخابات بود، بعدم همون داره صورت میگیره. خاتمی به نظر من دیگه آخرین تصور مبنی بر اینکه این آدم ممکنه درجه ای تغییر جمهوری اسلامی در جهت مصالح مردم مورد نظرش باشه رو دیگه اینو از دست داد. این چنین تصوری راجبش وجود نداره. هم میدونن خاتمی برنامه خاصی نداره به دست بردن به چیزی. در دوره دوم خاتمی مثل اواخر دوره اول خاتمیه، در واقع مثل همه دوره خاتمیه، با این تفاوت که اواخر دوره اول خاتمی مردم توهمی نداشتن به خود قرولند خود اصلاح طلب های رده های پایینی جنبش اصلاحات بلند شده بود، الان دیگه این رسمیه. اگه چیزی میشه گفت اینه که به یه درجه جناح خامنه‌ای و بخشایی از راست اون هم پی بردن باید با این پیده خاتمی به نفعشونه و زندگی کنن باش کنار بیان، چون آلترناتیو دیگه که هست میتونه بدتر باشه. به یه معنی شاید شاهد یه حرکت هایی باشیم تو راست برای این که نوعی تعادل جدید درست کنن به یه خط مرکز، ولی این هم قبل از انتخابات وجود داشت و چیز جدیدی نیست. به نظر من اونشی که ما باش روبرو هستیم برمیگردنون به شرایط اواخر رفسنجانی. مردم ناراضی هن، حکومت هیچ پایگاهی تو مردم نداره، هیچ فرمولی برای کنار اومدن با مردم نداره. مردم حرکتشون شروع میکنن، اعتراضشون شروع میکنن، جمهوری اسلامی مجبور میشه به ابزار سنتی خودش یعنی مقاومت در مقابل مردم دست بزنه و راهی برای تغییری که بتونه آرام کنه جامعه رو به نظر من نداره.
در حالت همین دوم خرداد یکی از ارکان دوم خرداد حضورش تو خارج از کشور بود و مدافعین و مبلغینش، وضعیت اینا الان چیه؟ در مقابل اینا چی باید گفته، چیکار باید کرد؟
دفاع از جمهوری اسلامی به اسم اپوزیسیون به نظر من دیگه غیر ممکنه. یعنی تو 4 سال اول، حالا تو 2-3 سال اول از دوره قبل این موضوعیت داشت، یه عده میگن حکومت داره تغییر میکنه، گورباچوف ایران پیدا شده و غیره، و یه عده از خارج حکومت که اسمشون اپوزیسیونه بگن باید به این فرصت داد یا ما موافقشیم یا همینو میخوایم و غیره. الان دیگه معلوم شده که چنین خبری نیست و در نتیجه سازمانایی مثل توده یا اکثریتی ها و اما اقسام جمهوری خواه ها و بخشای از طرفدارای رژیم سابق که پایه اجتماعی دوم خرداد یا توی اپوزیسیون بودن، اینا موقعیت برشون به شدت دشوار میشه موقعیتشون، و تصور این که اینا بتونن سر بلند کنن و به اسم اپوزیسیون حرف بزنن خیلی دشواره. الان فضا جوریه که یه نفر مفسر دوم خردادی، یه سخنگوی دوم خردادی پیدا نمی‌کنن باشه پنلی سمیناری چیزی بگه. اگه کسی بخواد یه سمینار مباحثه بگیره، سرنگونی طرف زیاده دعوت کنه. برخلاف 3 سال پیش یه دونه دوم خردادی نیست که دعوت کنن بگن آقا شما بیا تو این جلسه، یا خانم شما بیاین تو این جلسه از آقای خاتمی دفاع کنین. کسی پیداش نیست. برای اینکه دیگه موضوعیت شاد دست داده. به نظر من اینا یه جنبشن، این دقت کن، اینا یه جنبشن. این جمهوری اسلامی بود که این طیفا رو بیرون کرد. اینا تا لحظه آخر داشتن بهش خدمت میکردن، مؤتلفش بودن، متحدش بودن، حزب توده و اکثریت کارگزار حکومت بودن. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جزء حکومت بوده. سرانش سخنگوهای دولت بودن و این جناح راست حکومت بود که اینا رو بیرون کرد و حکومت رو یبونی کرد زیر کنترل راست خودش. اینا همیشه مدافع اون حکومت بودن، هر وقت راشون میدادن اینا میخواستن برگردن، همیشه دوست داشتن جمهوری اسلامی درش رو باز کنه تا بتونن برگردن. دوره‌ای که به اپوزیسیون رونده شدن استثناء بود برای قاعده، اینکه اکثریت حزب توده اپوزیسیونن این یه استثناء بود بر یه قاعده عمومی که اکثریت و حزب توده و جمهوری خواهی متفرقه و سازمان‌های دور خردادی در بیرون حکومت، اینا فلواقع پسرخاله ها پسرموهای همون دولتی هستن، همون حکومتی هستن، باهاشون بودن تو پدیده به اسم جمهوری اسلامی شریک بودن و دارن دوباره سعی میکنن در رو به کمک خاتمی به رو خودشون باز بکنن. این سناریویی که در اتفاق میفته، اینا اپوزیسیون نیستن و سازمانهای مثل ما باید تضمین کنن که دیگه نتونن با ما اپوزیسیون حرف بزنن، برن حرف اصلی خودشون که دفاع از جمهوری اسلامی، حکومت آپارتاید جنسی، حکومت مذهبی، حکومت فاشیستی تو کشور است، و همینو بگن، پاشن وایسن، مسئولیت اعمالشون هم به عهده بگیرن.
شما اشاره کردین که دوران اخیر خاتمی شبیه دوران رفسنجانیه. موقعیت خود رفسنجانی تو جناح جمهوری اسلامی چگونه می‌بینین؟
رفسنجانی به نظر شخصیت خیلی تنهایی میاد الان. یعنی به نظر میاد به خاطر اون شرکتش تو دوران انتخابات مجلس و بعد اون علم شنگی که سرش بلند شد، شده سمبل نفرت مردم از حکومت. خامنه‌ای و رفسنجانی با هم یه جان واقعا نظر جایگاهشون تو جمهوری اسلامی. ولی رفسنجانی به طور غریبی به معنی آدم تنها و منزوی و مورد نفرت، به طور ویژه مورد نفرت الان ارائه میشه. خط سیاسیش برای جمهوری اسلامی معقول‌تر بود از خط خامنه یا حتی خاتمی. یعنی یه حکومت داره آلترناتیو نوع چینی رو پیشنهاد میکنه، میگه ما بیایم حکومت اسلامی رو نگه داریم، با غرب هم بسازیم، تحولات اقتصادی که میخوام ایجاد کنیم به نفع غرب و اقتصاد غربی و ادغام ایران توی بازار جهانی و باز کردن دروازه‌های مملکت به روی اقتصاد کاپیتالیستی جهانی انجام بدیم بدون هیچ خجالتی، ولی کنترل به اصطلاح نیاران خمینی رو بر جامعه نگه داریم و عقب ننشینیم. این خط رفسنجانی عملیه براشون، عملی تر از اینه که بیایم با سردار نظری یاد بدیم آدم باشه، یا مثلا فرض کنیم فلان آدم کش از وزارت اطلاعاتی کراوات گردنش بزنیم بهش بگیم آقای ما ایشون متمدن شده. این عملی تره که از نظر منافع خود جمهوری اسلامی خط رفسنجانی معقول تره براشون، هرچند فایده نداره بخیر مردم دارن مقابلشون، مردم کارشون میسازن، ولی از نظر استراتژی خودشون 7-8 سال هم پیشتر شروع کرد رفسنجانی و چون نتونست فائق بیاد به مقاومت بخشای جناهای خامنه‌ای و جناهای راست اون موقع حکومت شکست خورد. رفسنجانی دوتر از خاتمی سعی کرد در ایران و بازشون روز قرب و دیالوگ تمدن ها بکنه و غیره و غیره. منطقه الان به نظر میاد شخصیت تنهاست. من تردید دارم تا وقتی یکی گذاشتن ولی فقی رهبر جمهوری اسلامی بتونه به طور غیر رسمی کس دیگه ای باشه. در نتیجه رفسنجانی رو ازم توی این موقعیت شکست خورده است، مگه اینکه بتونه با خامنه‌ای کنار بیاد، با خامنه‌ای واقعا کنار بیاد و تیم بشه. الان به نظر من فاصله است بینشون.
دوستان عزیز، گفتگو رو با منصور حکمت در رابطه با سیر تحولات عمومی جامعه دنبال میکنیم. منصور حکمت، وقتی که مردم به موقعیت خودشون به جنبششون نگاه میکنن یه سری کمبودا رو روش دست میذارن، میگن رهبری وجود نداره، اپوزیسیون متحد نیست، شما چه تصویری از این مسئله دارین؟
نکته اول درسته، رهبری وجود نداره به طور برشد تو جنبش مردم، جنبش اعتراضی مردم. دلالش هم میشه توضیح داد چرا وجود نداره و چه مرزوماتی داره به وجود اومدنش. ولی این که اپوزیسیون متحد نیست، به نظر من خوبه که متحد نیست، چون الان لحظه انتخاب خطه بر مردم. شما نمیخواید کسایی که طرفدار جامعه آزادن، کسایی که طرفدار برابری زن و مردن، کسایی که حکومت غیر مذهبی میخوان، برای مثال کمونیستا از کمونیست کارگری، با کسایی که طرفدار یه حکومت ارتشی هن، یا مثلا کسایی که طرفدار یه حکومت ناسیونالیستی قوم‌پرست تو ایران هستن متحد بشن. چرا باید متحد بشن؟ تمام مسئله تحول سیاسی توی جامعه، چرخش جامعه از یه حالت به یه حالت بهتر از نظر ما. درنچه اپوزیسیون لزومی نداره متحد بشه. بس این نیست که جمهوری اسلامی رو بندازیم فقط. بس در اینه که اینایی که میخوان بندازن از چه افق اجتماعی حرکت میکنن و چه جریانی رو به رهبری قبول میکنن. سرنگونی به رهبری کمونیستا، به رهبری حزب کمونیست کارگری یه معنی ازش در میاد، به رهبری طرفدار حکومت سابق یه معنی دیگه ازش در میاد و عاقبتی واسه مردم داره متفاوت. این به این معنی است که اپوزیسیون نباید روی اصولی، روی پایه‌های توافق داشته باشه به طور ضمنی حتی رسمی. برای مثال چقدر به رأی خود مردم و به اراده مردم احترام میذاره. اپوزیسیون باید اعلام کرده باشه که آینده مملکت و مردم باید آزادانه خودشون تعیین کنن، تحمیلی نباید باشه. اپوزیسیون باید تعیین کرده باشه جایگاه آزادی بیان و تشکل و غیره، و اینکه مردم بدونن جامعه‌ای که دارن توش میرن باید حداقل چه چیزایی داشته باشه، ولی معنی اتحادشون نیست. من از آن تلاش برای اینکه آقا همه متحد بشین آخونده رو بندازیم واقع بینانه هم نیست. نه، همه متحد میشن، من انداختن آخونده احتیاجی به این داره که همه از راست و چپ با هم متحد بشن، بلکه شدت مبارزه خود مردم و یه رهبری صحیح برایشون تضمین بکنه. اینکه مردم رهبری ندارن اون سال اول به نظرم واقعیه، به خاطر اینکه خب اختناق بوده. احزابی که میخوان یه انقلاب مردمی، یه سرنگونی یا جمهوری اسلامی رهبری کنن اساسا هنوز امکان ابراز وجود سیاسی تو کوچه ها و خیابونا و مدارس و دانشگاه و کارخونه ها ندارن به این سادگی. درش پروسه پیدا شدن سر و کله احزاب و اپوزیسیون بین مردم میخور دشواره. رادیوها از جمله همین رادیوهای ابزاره یا نشریات و غیره، ولی هنوز کار هست اونجا که مردم بگن فلان حزب، این حزب اجتماعی هست، در دسترس ماست، میدونیم چی میگه، با رهبریش میتونیم در تماس داشته باشیم. اینا چیزاییه که باید روش کار کرد. مردم به نظر من از نظر سیاسی قبول دارن و میدونن که جمهوری اسلامی باید بره و میدونن حکومتی که میاد باید برنامه آزادی و برابری آدم‌ها باشه. و غیر دینی باشه. اینا چیزی که هم مردم میدونن. الان مثلا اینکه چه جریانی این آینده رو نمایندگی میکنه، حزب کمونیست کارگری یه پای این تلاشه برای اینکه تبدیل بشه به رهبر مردم، ولی گفتنش از انجام دادنش ساده تره و زحمت خیلی زیادی کشید تا مردم توی کشور 60 میلیونی یه حزبی رو در اون مقیاس وسیع قبول کنن که این حزب میتونه جلوی صفی باشه که جامعه رو عوض میکنه. بعد کار کرد براش، بعد صد اختناق و شکست، بعد دسترسی به مردم پیدا کرد و اینا زحمت کار میبره. مثلا
این روزا به نظرتون چی توی خطوط اساسی رو بعد به مردم گفت؟ چه تاکیداتی بعد در رابطه با صحبت با مردم داشته باشیم؟
به نظر من اولین چیزی که مردم ایران باید بدونن اینه که هیچ دلیلی نداره که جامعه‌ای که توی زندگی میکنه از مردم از فرانسه عقب باشه. به کم رضایت ندن. یکی میگه یه آخوندی اومده قرار گذاشته اگه این بیاد سر کار رنگ مثلا فرض کن آبی کم رنگم به رنگ روسری زنان میشه اضافه بشه، اینو قبول نباید کرد. یکی بگه ما حقوق موقتی کارگرا رو میدیم، قبول نباید کرد. اینو هیچ دلیلی نداره که یه ایرانی، یه کارگر ایرانی، یه زن ایرانی، یه جوون ایرانی، یه آدم زحمتکش خانواده شریف ایرانی تو موقعیتی بدتر، ضعیف‌تر و محرومتر از آدم مشابه خودش تو فرانسه زندگی بکنه یا تو سوئد. هیچ دلیلی از نظر اقتصادی وجود نداره، از نظر سیاسی وجود نداره. قرن 21 تکنولوژی وجود داره، مردم باسوادن، کشور بزرگه، منابعش هست، همه عاقلیم، آدمی متمدنیم. هیچ دلیل نداره ما الان سعی کنیم شبیه قرن 18 فلان کشور بشیم. درنچه اولین چیز اینه که مردم باید همه چیز رو بخوان، حقشون رو بخوان و بگردن اون پرچمایی رو که این حق طلبی رو نمایندگی میکنه مورد دفاع قرار بدن. حزب کمونیست کارگری رو بخوان. به نظر من اگه یه جمله بشه گفت این فرصت کمی که احتمالاً هست، من بحثم اینه مردم باید بشینن انتخابشون رو بکنن دیگه. معطلی معنی نداره. از این آخوند به اون آخوند یا از این اپوزیسیون خودی به اون اپوزیسیون خودی نیست حرکت. باید مردم بشن تصمیمشون رو بگیرن تو خونهشون، تو مدرسهشون، تو کارخونهشون، تو دانشگاهشون، دلشون چی میخواد و چه جریان این آرزو رو نمایندگی میکنه. من بحثم اینه مردم باید خیلی ساده تصمیم بگیرن به حزب کمونیست کارگری ملحق بشن. وقتی میگم ملحق بشن منظورم نیست که حتما عضوش بشن، بیان دور پرچمش گرد بیان بگن حزب کمونیست کارگری حرف ما رو میزنه، عملیه، میشه پیروز شد. اما اگه بنا باشه هر کسی فعلا محافظه کاری بکنه، هر کسی فکر کنه فعلا یه درجه اصلاحات رو باید ازش دفاع کرد، فعلا باید به فلان نفر بعدی از خود حکومت فرصت داد، به نظرم اینا وقت تلف کردنه. اینا کمک میکنه ارتجاع خودش رو بازسازی بکنه، 10 سال دیگه بزنن رو عمر خودشون تو اشکال جدید. یه جمله به نظر من اگه بخوام بگیم، به حزب کمونیست کارگری بپیوندن، رادیکالیسم انتخاب کنن، کمونیسم انتخاب کنن و دست به کار بشیم برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی. از بیرون حکومت دست جمعی سازمان یافته اعتراضاتمون رو پیش ببریم، یه بلوک انقلابی علیه حکومت درست کنیم.
منصور حکمت با تشکر از شما.